ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 24 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان سلام گرم ما رو پذیرا باشید در رادیو فردا. همگی در هر کجای این جهان پهناور که هستید به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران وحید پوراستاد اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم و بعد از اون بشنویم که چه ها در این مجله براتون گردآوری شده است. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی عصر پنجشنبه از درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان در یک تصادف رانندگی خبر داد. خودروی حامل تقی نوربخش و عبدالرحمن تاج‌الدین در جریان سفر به استان گلستان دچار سانحه شد و این دو در بیمارستان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این دو به همراه محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر در سفری کاری به گرگان رفته بودند. آقای نوربخش که 58 ساله بود از سال 92 ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت و رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران بود. آقای تاج‌الدین که 63 سال داشت در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی نماینده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه از بازداشت و احضار تعدادی از فعالان این حوزه خبر داد. در بیانیه این شورا آمده که تاکنون دست کم 30 فعال صنفی احضار و بازجویی شدند و بیش از 50 نفر پیام تهدید دریافت کردند. این شورا همچنین میگوید از روز یکشنبه تاکنون دست کم 12 معلم در شهرهای مختلف بازداشت شدند. روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از تحصن معلمان در مدارس شهرهای ایران برگزار شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 17 تبعی عربستان سعودی را به دلیل دست داشتن در قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستان تحریم کرده. جمال خاشقچی بیش از یک ماه پیش پس از رفتن به کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. از جمله افرادی که تحت تحریم وزارت خزانه‌داری قرار گرفتند، سعود القحطانی از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و محمد العتیبی سرکنسول عربستان هستند. به گفته مقام‌های افغانستان در حمله افراد طالبان به مواضع پلیس و ارتش در ولایت فراه در غرب آن کشور دست کم 38 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. یک مقام محلی به خبرگزاری آلمان گفته که این حمله در بامداد روز پنجشنبه حدود 4 ساعت به طول انجامید و در پی آن تقریبا همه سربازان و ماموران پلیس در یک پایگاه کشته شدند. سمیع الله سمیم از قانونگذاران افغان در کابل به آسوشیتد پرس گفته 17 تن از مهاجمان طالبان نیز کشته شدند، اما بیشتر آنها موفق به فرار شدند. طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته بیش از 80 قبض اسلحه و چند خودرو در این حمله به دست آورده. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خزان و در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آن دست از بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا از تجارت با ایران حمایت کنند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. او با تاکید بر اینکه در اروپا هیچ کشوری حاضر به اسکان دفتر تسویه وجوه ایران نیست گفت که هیچ کمپانی بزرگ اروپایی حاضر نیست که در بازار ایران را به بازار آمریکا ترجیح بدهد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در پیامی ویدیویی میگوید که نارضایتی از جمهوری اسلامی مدام در حال افزایش است.
تا زمان اونچه که به عنوان موج سبز در ایران نام گرفت، مردم خیلی باور نداشتند که مخالفت‌ها با حکومت تا این درجه عمیقه، ولی وقتی جمعیت‌های میلیونی در شهرهای بزرگ ایران به خصوص در تهران دیده شد.
7 وزیر به کمیسیون‌های گوناگون مجلس فراخوانده شدند.
برای مسئله اصلا مسئله پولشویی نیست، این واضح هست. محل دعوا لوایح چهارگانه مربوط به FATF، کنوانسیون های مربوط به پولشویی است.
استعفای مشاور حسن روحانی و موافقت با آن.
مسئله بزرگ آقای نیلی و اقتصاددانانی که به طیف لیبرال در ایران تعلق دارند این هست که رؤیای آشتی دادن اقتصاد لیبرال رو داشتند با نظام ولایت فقیه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در پیامی ویدیویی که در توییتر منتشر شد، ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا اعتراضات در ایران را دنبال می‌کند، تاکید کرد که نارضایتی از جمهوری اسلامی همواره در حال افزایش بوده است. این در حالی است که با گذشت تنها یک روز که گزارش شد که کشورهای اروپایی حتی حاضر به میزبانی نهاد سازوکار ویژه برای تجارت با ایران نیستند، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که همین شخص برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در تماسی تلفنی به کمپانی‌های اروپایی در مورد تجارت غیر دلاری با ایران هشدار داده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
آمریکایی ها میخوان بگن با اونچه که به عنوان دفاع از صدای مردم قبلا به عنوان سیاست آمریکا اعلام شده همچنان در دستور کار ما هست و به عنوان سند وقتی ویدیویی رو منتشر میکنه که کسی اعتراض خودش رو به این علت توجیه میکنه که زیر خط فقر زندگی میکنه، به نوعی تشویق برای بازگو کردن نارضایتی هایی که نتیجه رنج بردن مردم از وضعیت جاری است. آمریکایی ها میخوان بگن که ما کنار مردم خودمون رو احساس میکنیم که محکم ایستادیم.
آقای تقی‌زاده، شما تا چه حد با برایان هوک موافق هستید وقتی که میگه در هر دهه‌ای که گذشته رژیم جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را از دست داده؟
کاملا روشنه. شاید تا زمان اونچه که به عنوان موج سبز در ایران نام گرفت مردم خیلی باور نداشتن که مخالفت ها با حکومت تا این درجه عمیقه، ولی وقتی جمعیت های میلیونی در شهرهای بزرگ ایران به خصوص در تهران دیده شد، نه تنها مردم در داخل ایران بلکه مردم خارج از ایران هم که فکر میکردن حکومت اسلامی مشروعیتی داره، به چشم خودشون دیدن که میلیون ها ناراضی در سطح خیابون ها عکس های خامنه ای رو پاره میکنن یا فریاد میزنن که ناشی از نارضایتی از وضع موجوده. حالا در طول این 10 سال وقتی ما به آمار و ارقام نگاه میکنیم میبینیم سطح زندگی مردم همیشه سیر نزولیش رو طی کرده و همزمان فشارهای حکومت علیه مردم و تضییق آزادی های اونها زیادتر شده. نتیجه گیری این که مردم در هر دهه ناراضی تر از دهه قبل هستند نتیجه گیری بسیار ساده و در ضمن منطقی است.
آقای تقی‌زاده، این نخستین بار نیست که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ویدیویی رو منتشر میکنه. ویدیوی دیگری هم داشت که در اون گفته بود که هدف تحریم‌های آمریکا تنها تغییر رفتار مخرب حکومت جمهوری اسلامی است و این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا رو هدف قرار نداده. از دیدگاه شما با تحریم بودن 50 بانک ایرانی، قطع سویفت و بقیه این موارد، چگونه ممکنه که دارو و غذا در امان بمونن؟
تو گول نزنیم. روشنه که وقتی حکومت تحریم میشه مقداری از مضیقه ها به مردم هم منتقل میشه، ولی باید دید اولویت مردم چیه، اولویت حکومت چیه. در شرایطی که اولویت حکومت تهیه قطعه برای موشک ها، فراهم کردن مواد اولیه برای به کار گرفتن سانتریفیوژ هاست و با هر ترفندی میتونه نیازهای خودش از اقصی نقاط دنیا فراهم بکنه، در نهایت مضیقه مالی میتونه به حزب الله در لبنان کمک بکنه، میتونه به شورشی های حوثی کمک بکنه، چطور نمیتونه از نظام موجود بانکی که مواد غذایی و دارویی رو تحریم نکرده استفاده درستی ببره برای تامین نیازهای اونها؟ ضمناً 70% از داروهایی که مردم در داخل نیاز دارن و در بازار به فروش میره تولید داخلی است و مواد غذایی عمده هم در داخل ایران تامین میشه. بنابراین حکومت سعی میکنه با تغییر ظاهری اولویت‌هاش آمریکا رو رو مقصر نشون بده برای اعمال فشارهایی که در نتیجه اون فشارها درآمدهای دولت کم شده. زندگی مردم در فشار هست، ولی دولت در وضعیت موجود هم با استفاده از شرایطی که فراهمه میتونه نیازهای اولیه مردم رو تامین بکنه.
برایان هوک به نهادهای اروپایی در مورد تجارت غیر دلاریشون با ایران هشدار داده. رویترز از اون نقل کرده که بانک‌ها و کمپانی‌های اروپایی می‌دانن که ما در اجرای تحریم‌ها علیه این، به گفته ی آقای هوک، رژیم صفاک و خشن بسیار جدی هستیم. رویترز میگه که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران اصلا با این کمپانی‌ها تلفنی تماس گرفته و در مورد تجارت غیر دلاری با ایران هشدار داده. با توجه به اینکه اروپا نتونسته در مورد سازوکار ویژش برای تجارت با ایران راهی رو پیش پای ایران بگذاره و یا راهی رو برای خودش انتخاب کنه، شما تصور میکنید عاقبت این کار به کجا میکشه؟
قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو کوتاه بدم، اشاره میکنم به سخنی که نماینده آمریکا در مسائل سوریه روز گذشته مطرح کرد، حاکی از اینکه بدون تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی حتی امکان برقراری صلح در سوریه و بین بودن داعش امکان پذیر نیست. بنابراین همه فشارهاش آمریکا میگذاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار بکنه. این تغییر رفتار رو، این سیاست رو آمریکایی‌ها با تقلیل امکانات مالی جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، برخلاف سیاستی که 3 سال و 4 سال پیش دولت آمریکا داشت. به این علت اجازه نمیدن تا جایی که بضاعت آمریکا ممکن میکنه این وضع رو، اروپایی‌ها یا جناح معتدل سیاست خارجی اروپا با جمهوری اسلامی از در سازش در بیاد. تهدیدی که آقای برایان هوک کرده تهدید مستقیم به کمپانی هایی است که با تشویق خانم موگرینی، با تشویق معتدل های اروپا و از راه ایجاد سازوکار اروپایی علاقمند بشن با پولی یقیناً به صورت یورو و خارج از حوزه دلار مبادلات تجاریشون رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن. همونطور که شما به درستی گفتید، آمریکایی ها از طریق سیستم های اطلاعاتیشون و وزارت خزانه داری با مجهز شدن به این اطلاعات تمام منفذهای مبادلات حتی غیر دلاری که ممکن از خارج از سیستم بانکی که با دلار مبادله میکنند با جمهوری اسلامی وارد معامله بشن رو مسدود بکنه.
خب آقای تقی‌زاده، با همه این تفاصیل تصور میکنید که آیا ایران در برجام باقی بمونه؟ چرا که تنها شرطش برای ادامه کار با برجام این بود که به نفعش باشه و اون سازوکار اروپایی به کمکش بیاد.
ماست. ولی به نظر من تعیین تکلیف اسمی برجام ناشی از اختلافات داخلی بین جناحاست. اگر جناح راست که در مقابل روحانی ایستاده و میخواد به اصطلاح قدرت اجرایی رو به دست بگیره موفق بشه، آقای روحانی و وزارت خارجه او رو وادار میکنه که از برجام پا پس بکشن. ولی روحانی تا زمانی که امکان براش فراهم باشه، حتی بدون سود بردن از برجام، دلش میخواد به برجام به نوعی آویزون بمونه، برای اینکه عاقل ترین هایی که در حکومت وجود دارن میدونند نتیجه خروج جمهوری اسلامی از برجام افزایش فشارها و تسری پیدا کردن این فشارها به زمینه سیاسی و حتی نظامی است. بنابراین درسته که بهره ای از برجام جمهوری اسلامی نمیبره، ولی زیانهایی که در نتیجه اعلام خروج از برجام خواهد بود بسیار بسیار سنگین خواهد بود.
برایان هوک میگوید که آمریکا اعتراضات در ایران را به دقت دنبال میکند. با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این موارد آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله 30 دقیقه‌ای که 13 دقیقه و 30 ثانیه از اون رو همین لحظه پشت سر گذاشتیم. بشنوید که قرار است هفته آینده 7 وزیر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بروند. وزرای اطلاعات، دفاع، امور خارجه، نیرو، اقتصاد و دارایی، وزیر بهداشت و درمان و وزیر کشور. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که دعوت 7 وزیر به مجلس موضوع عادی است؟
این مسئله، این حرف آقای ظریف که در ایران پولشویی‌های فراوان و میلیاردی و میلیارد میلیاردی صورت میگیره، اصلا مسئله تازه‌ای نیست. سالهاست 6-7 سال کنسرت و بازل که در حوزه حکومتداری کار میکنه، به غیر از 1-2 سال هر ساله ایران رو از نظر پولشویی در رده‌بندی جهانی در مقام اول قرار داده. از مقامات نیروی انتظامی ایران، از مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و از ما عین این جمله رو شنیدیم که ایران بهشت پولشویی دنیاست. از این مسئله بزرگتر حتی اسفند 1383 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به صراحت مسئله پولشویی و ورود پولهای کثیف به سیاست رو مطرح کرد. همون زمان مجلس واکنش نشون داد، او به مجلس رفت، سخنرانی معروفی کرد، گفت که گردش مالی قاچاق سوخ 8 میلیارد دلاره، گردش مالی مواد مخدر 20 هزار میلیارد تومانه و مثالهایی زد از پولشویی در ایران و اینکه این پول وارد حوزه انتخابات شوراها شده، وارد حوزه انتخابات ها شده. برای مسئله اصلا مسئله پولشویی نیست، این واضح هست. محل دعوا لوایح چهارگانه مربوط به FATF، کنوانسیون های مربوط به پولشویی است. در واقع کسانی که به آقای ظریف حمله کردن و میگویند شما چرا این حرف رو زدید، همون کسانی هستند که با این دو کنوانسیون معروف، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFD که حالا قرار هست دوباره در کمیسیون مطرح بشه، مشکل دارن و همون جریانی هستند که معتقدند برای مقابله با پولشویی ایران نباید این دو کنوانسیون رو بپذیره.
و فکر میکنید با تمام فشارهایی که در هفته‌های گذشته داره وارد میشه به مجلس و صحبت‌های مختلفی که در این زمینه داره مطرح میشه، سرنوشت لایحه CFD که قرار هستش که یک شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی بشه به کجا میانجامه؟
تا همینجاش هم خیلی زیادی و الکی طول کشیده. ایران چاره ای نداره و آقای خامنه ای یا باید درها رو ببنده یا اگر میخواد استراتژی مقابله با تحریم ها به تکای اروپا رو پیگیری بکنه، مجبور هست، باید لوایح چهارگانه مربوط به FATF رو بپذیره، مجبور هستن کنوانسیون CFD رو بپذیرن. این هفته در کمیسیون مربوطه در مجلس هم آقای ظریف میره، هم علوی وزیر اطلاعات، نماینده شورای نگهبان و شورای دستگاه هم میره. منتها ظاهرا از این طریق اداری کار به نتیجه نمیرسه. 31 شهریور ماه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس جلسه سطح بالایی گذاشت. در اون جلسه علاوه بر آقای ظریف و علوی، سرپرست وقت وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیون‌های مجلس بودند، به علاوه آقای کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان و آقای طائب از سازمان اطلاعات سپاه و یک مدیر کل او. اخباری که اعضای رئیسی مجلس از این جلسه محرمانه دادند این بود که به غیر از اطلاعات سپاه، سایر نهادهای حکومتی، حتی آقای کدخدایی هم گفتن که این لوایح به نفع کشور است، ما مجبور هستیم تایید بکنیم. من فکر می‌کنم در نهایت علی خامنه ای وادار به مداخله خواهد شد، شاید احتمالاً از طریق مجمع تشخیص یا راه دیگری. اگر در نهایت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیره، مسئله فراتر از مخالفت با دو کنوانسیون هست. ما ناچاریم قبول بکنیم که جمهوری اسلامی راه تقابل با دنیا، راه در واقع بستن دیوار کشیدن دور ایران رو انتخاب کرده.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، نوبت اینه که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف چه است.
آقای خامنه‌ای، من یه پیامی برات دارم. شما 40 سال ظلم و جنایت تو ایران کردین، آیا دیگه بستتون نیست؟ نمیخواین دست برداری از این همه ظلم و جنایت؟ اون از سیستان و بلوچستان، اون از اهواز، اون از شهرهای دیگه، اون از تا حتی خود تهران که یه سبد تخم مرغ و دوتا قلم جنسای دیگه باید 100 و خورده هزار تومن مردم بدن. چه به روز این مملکت میخواین بیاری؟ شما رمق این مردم رو گرفتین، به کجا میخواین بکشونین ایرانو؟ دست بردارین از این کاراتون. به اندازه کافی پول تو حساباتون هست؟ به اندازه کافی تمام بچه هاتون خارج از کشور دارن زندگی میکنن با میلیون ها دلار پول؟ دو دم از مرگ بر آمریکا میزنین؟ دست بردارید، دست دیگه ظلم و جنایت.
بهتر نبود به جای منع به کارگیری بازنشستگان، منع به کارگیری آخوند داشتیم؟ من موندم توی سیستم اجرایی، تصمیم گیری و قانونگذاری آخه آخوند به چه دردی میاد؟ ببینید وضع مملکتو، ببینید به کجا کشیده شده. مردم یه خورده فکر کنید آخه. آقای جهانگیری فرمودن که ایران از هر جهت دارای شرایط استثنایی و ویژگی های خاصی است و تا 2 ماه دیگه اقتصاد درست میشه. آقای جهانگیری، آقا دست بردار، 40 سال ولا نسبت شما هر کاری کردیم با این اقتصاد روز به روز بدتر شده دیگه. صدای خودتون هم در اومده، دزدای خودتون که فقط پول دزدی میکنن، کارم نمیکنن، هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمیدن، الان توش موندن. حالا شما میای میگی تا دو ماه دیگه درست میشه، بترس از این مردم، بترس.
چرا تاریخ درس عبرتی نمیشه برای مسئولین نظام ما؟ و یا اینکه به خوبی ازشون یاد بشه یا به بدی، پس چه بهتره که به خوبی ازشون یاد بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی یک روز پس از پذیرش استعفای مسعود نیلی با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای جایگزینی مسعود نیلی با وزیر پیشین اقتصاد در شورای پول و اعتبار موافقت کرد. همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
دکتر مسعود نیلی نماد اقتصاددانانی بود که برای ایران میخواستند یک نظام اقتصادی مبتنی بر قوانین بازار رو مستقر بکنند و این یک پروژه بسیار بسیار قدیمی هست. دکتر مسعود نیلی پرچمدار فکر اقتصاد آزاد در ایران بوده و هست و در این زمینه تلاش‌های زیادی کرده به عنوان کسی که به خصوص در نگارش برنامه 5 ساله سوم نقش بسیار مهمی ایفا کرده و بعد افکاری رو که در ایران از چه خودش و چه شاگردانش پراکنده کردند، مطبوعاتی که در پیرامون این افکار در ایران شکل گرفت و همینطور در دولت 11 نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. منتها مسئله بزرگ آقای نیلی و اقتصاددانانی که به طیف لیبرال در ایران تعلق دارند این هست که اینها رؤیای آشتی دادن اقتصاد لیبرال رو داشتند با نظام ولایت فقیه و این رؤیا هیچ بگاه تحقق پیدا نکرد. کسی حرف آقای نیلی رو در واقع نمیخوند. تأثیر مهمی بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران نداشت. خروج اون از مقام مشاور اقتصادی شماره 1 آقای روحانی در واقع پایان یک دوره، پایان یک توهم، یک تخیل و در حال حاضر با اطمینان میشه گفت که به تدریج به خصوص بعد از 40 سال تجربه و به طور دقیق تر بعد از تجربیات ایران در عرصه اقتصادی در دوره بعد از جنگ ایران و عراق، نظام اقتصادی لیبرال با نظام سیاسی ولایت فقیه آشتی ناپذیر نیست و کنار رفتن آقای نیلی نقطه عطف میتونه به شمار بیاد. همونطور که در دولت شخصیتی که با آقای نیلی خیلی خیلی نزدیک بود از لحاظ فکری، یعنی آقای عباس آخوندی، کنار رفتن او هم یک علامت شکست این تفکر.
اما آقای خاوند، آقای علی طیب نیا امروز از سوی آقای حسن روحانی به عنوان جایگزین آقای نیلی معرفی شدند. چه شد که آقای طیب نیا از دولت حسن روحانی رفت و حالا در چه موقعیتی او داره برمیگرده؟
ببینید، در مورد کنار رفتن آقای طیب نیا شایعات مختلفی رواج داره و اینکه چطور او در دولت 12 نتوانست به کارش ادامه بده. من شخصا نمیتوانم این شایعات رو تایید بکنم، ولی چیزهایی رو ذکر میکنم که به گوشم رسیده که مهمترین اونها این است که آقای طیب نیا روابط بسیار نزدیکی هم داشت با جناح‌های اصولگرا و به همین علت آقای روحانی گویا از رفتار آقای طیب نیا در جریان انتخابات دوره 12 چندان رضایت خاطری نداشت. آقای طیب نیا شناخته شده بود به عنوان کسی که در امر مبارزه با تورم موفقیت به دست آورده، ولی در واقع این موفقیت یک چیز گذرا بود به خاطر اینکه به اصل مطلب، یعنی اصلاحات ساختاری و بنیادی، نپرداخته بود. حالا آقای طیب نیا دوباره عضویت شورای پول و اعتبار رو پیدا میکنه، شاید به این علت که یک چرخشی حاصل شده در تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاری اقتصادی دولت حسن روحانی و اینکه در مجموع آقای حسن روحانی بیش از پیش متمایل میشه به جناح‌های اصولگرا و چون روابط آقای طیب نیا گویا با این جناح‌های بد نبوده، شاید بتوان گفت که احتمالاً بازگشتش نشانه این است که چرخش به طرف اصولگرایان از طرف آقای حسن روحانی بیش از پیش تایید میشه.
و آقای خاوند، گفته شده که دیدگاه‌های اقتصادی وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند هم بسیار به آقای طیب نیا نزدیک هست. با این همداستانی که در دولت آقای حسن روحانی پیش میاد، شما چه پیشبینی دارید برای آینده وضعیت اقتصادی ایران؟ آیا ما باید منتظر تغییر چشمگیری باشیم؟
ببینید، من تصور نمی‌کنم هیچ اراده‌ای که خبر بده از اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تغییراتی در راستای تحولات ساختاری پیش میاد و تصمیمات شجاعانه‌ای گرفته میشه در عرصه‌های مختلف دیده نمیشه. در حال حاضر تغییر چهره‌ها در تیم اقتصادی دولت رو نباید به عنوان تغییر سیاست‌گذاری در وضعیت کنونی کشور قلمداد کرد. با تغییر چهره‌ها وضع عوض نمیشه، این تغییر سیاست‌هاست که وضع رو عوض میکنه و در حال حاضر ما به هیچ وجه نشانی از این اراده در جمهوری اسلامی ایران نمی‌بینیم.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، آشنا می‌شدید که در مورد دلایل کنارگیری مسعود نیلی که مشاور رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بود توضیح می‌داد. عزیزان، نوبت می‌رسه به آخرین برنامه این مجله، برنامه ملاقات که کاریست از مهتاب وحیدی راد و در اون همکارم هر بار ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. طنز نویس جوانی که عاشق نویسندگی است. او پس از چند سال زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشت تا در کنار خانواده‌اش باشد و در کشور خودش به کار و زندگی مشغول شود. اما بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل مدافع همچنان زندانی است. کیومرس مرزبان طنز نویس 26 ساله است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 84 با فیلمسازی آغاز کرد. حاصل این فعالیت تا سال 88 ساخت چند فیلم کوتاه بود. او سال 88 ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و کمی بعد در همان کشور یک پادکست طنز اینترنتی راه انداخت که مورد توجه مخاطبان جوان بسیاری قرار گرفت. نگارش چند کتاب از جمله عزیز جان، همکاری با چند پادکست طنز و نوشتن مطالبی طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی از دیگر کارهای اوست. این نویسنده پس از چند سال زندگی در مالزی به گرجستان رفت و در تفلیس پایتخت این کشور زندگی می کرد تا اینکه تصمیم گرفت به ایران بازگردد. به گفته خودش برای دیدار با خانواده و کار کردن در فضای کشور و محل زادگاهش. کیومرس مرزبان به گفته دوستانش پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس‌های نویسندگی و فیلمنامه نویسی تشکیل داد. او گفته بود که می‌خواهد بخشی از تجربیاتش از سفرهای خارج از کشور را با جوانان ایرانی به اشتراک بگذارد. کیومرس مرزبان در این مدت با کلاس‌هایش مشغول بود بدون اینکه فعالیت سیاسی داشته باشد. این را نزدیکانش می‌گویند. این نویسنده جوان 4 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، در حالی که ماموران لپتاپ، گوشی تلفن همراه و مدارک تحصیلی او را هم با خود بردند. پرونده کیومرس مرزبان در شعبه 1 بازپرسی اوین در دست بررسی است و او همچنان از دسترسی به وکیل مدافع و ملاقات با خانواده‌اش محروم است.
نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دعوت میکنم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. بزرگترین حسن این هست که میتونید اخبار رو که مایلید دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از اون که در اوقات کوتاه رادیویی میتونید بشنوید اونجا ببینید و بخونید و حتی بشنوید و گزارش های ویژه وبسایت ما رو هم دنبال کنید. و دیگر این که 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. از فرصت استفاده کنید و صدای خودتون رو در تریبون آزاد رادیو فردا به گوش همگان برسونید. خدا نگهدار تک تک شما.